رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان اعلان کرد که تایوان را همچون جزء جدا ناپذیر چین اعتراف میکند و مخالف همگونه دخالت به امور داخلی این کشور است. تایوان همیشه خود را مستقل و جدا از چین می‌داند. آمریکا هم از آن پشتیبانی می‌کند. اظهارات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 14 ژانویه امسال نشر شد، یک روز بعد از انتخابات پرزیدنتی در تایوان که در آن لایت سیند نامزد حزب دموکراتی رشد و جانبداری مستقلی تایوان برنده گردید. چین بارها لایت سینده را جدایی طلبی خطربار نامیده، دعوتهای او را برای مذاکره رد کرده است. لای گفته است که مناسبت کشورش با چین باید دوستانه باشد، ولی همزمان برنامه های دفاعی جزیره قلمرو را تقویت خواهد داد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در اعلامیه‌اش روز یکشنبه انتخابات آخر را در تایوان در درون ناخنک به اصطلاح برگزار شده و چین را کشوری دوست توصیف کرد. در این اعلامیه گفته شده است که تاجیکستان جانبداری کاملی خود را از سیاست چینی واحد اظهار می‌دارد. مقامات تاجیکستان در ماه آوگوست سال 2022 نیز اظهاراتی به همین مانند داده بودند، زمانی که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان رفت و سفر این منصبدار آمریکایی خشم چین را برانگیخت. تاجیکستان یک کشوری وابسته سرمایه های چین است. از تقریبا 4 میلیارد دلار قرض بیرونی جمهوری بخش اساسی آن به پکین مربوط است. به این دلیل به گفته کارشناسان دوشنبه همیشه از موقع چین پشتیبانی میکند. 14 ژانویه امسال به آغاز جنگ اسرائیل و گروه تندروی حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا همچون سازمان تروریستی اعتراف شده است 100 روز پر شد. یک روز پیش اسرائیل به بمب‌باران غزه منطقه محاصره شده ادامه داد. اشرف القدره سخنگوی وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت حماس است گفت 135 نفر کشته و بیش از 300 کس زخمی شدند. به اطلاع او از آغاز جنگ در نوار غزه، یعنی از روز 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 23,000 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها به گفته او غیر نظامی هستند. منابع مستقل این رقم‌ها را تصدیق و یا تکذیب نکردند. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با تاکید بر آن که کشورش جنگ را تا محو یا که نابودی گروه حماس ادامه خواهد داد، گفت که هیچ کس آنها را بازداشت نمی‌تواند. بسیاری از کشور و سازمان‌ها خواهان آتش‌بس در نوار غزه و قطع درگیری هستند. زد و خورد بعد آن آغاز شد که جنگجویان حماس در یک حمله بی‌سابقه به جنوب اسرائیل تقریبا 1200 کس را کشتند و بیش از 200 نفر را گروگان گرفتند. شاعر و پوبلیسیست و فعال اجتماعی روسیه لیو روبینشتین در 76 سالگی در شهر مسکو درگذشت. پیوندانش در این باره روز 14 ژانویه خبر دادند. روبینشتین روز 8 ژانویه در تصادف یا صدمه نقلیاتی از سرش زخم برداشت در بیمارستان خوابیده بود. او به حیث فعال اجتماعی به جانبداری از گروه پس ریاد و علیه حمله بدلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 صدا بلند کرده است. مجسمه یا هیکل رئیس جمهوری پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف را از نزد دانشگاه ملی مدافعی این کشور در شهر آستانه برداشتند. مسئولان وزارت دفاع قزاقستان روز 12 ژانویه گفتند که مجسمه را برای آن گرفتند که نام البسی یا پیشوای قزاقستان از عنوان دانشگاه برداشته شد. منبع افزود است که مجسمه را موقتی در یکی از انبارهای وزارت نگاه می‌دارند. هیکل نظربایف را که در لباس نظامی تصویر یافته است سال 2020 به مناسبت 80 سالگی او گذاشته بودند. نورسلطان نظربایف و پیوندانش پس از اعتراض‌های ضد حکومتی در ماه ژانویه سال 2022 از قدرت و منصب‌های کلیدی و تجارت‌های سردرآمد در قزاقستان محروم کرده شدند. در 11 ماه سال گذشته در ازبکستان در عموم تقریبا 9000 صدمه نقلیاتی رخ داده، در نتیجه بیش از 2000 کس هلاک و زیاده از 8000 نفر دیگر زخمی شدند. در این باره در جلسه کمیته سند یا پلاته بالایی پارلمان ازبکستان در امور دفاع و امنیت خبر دادند. در اطلاعیه خدمات مطبوعاتی سند گفته شده است که مقامات ازبکستان میخواهند برای تکراراً راندن ماشین در حالت مستی جوابگری جنایی پیش بینی کنند. منبع گفته است که بیشتر صدمه ها در ازبکستان اساساً به دلیل رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه و یا ندانستن آنها رخ می دهد. و خبری آخر هم به مسئله اسرائیل و گروه حماس ربط می گیرد. سازمان معتبر دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واش قرارگاهش در شهر نیویورک اسرائیل را به جنایت جنگی متهم کرده است. گزارش نوی سازمان روز 11 ژانویه امسال نشر شد. در آن وضع حقوق آدم‌ها را در تقریبا 100 کشور جهان در یک سال آخر ارزیابی کردند. اسرائیل می گوید که جنگجویان حماس در حمله روز 7 اکتبر 1200 نفر از جمله 10 زن و کودک را در این کشور شکنجه کرده و کشتند. مؤلفان گزارش هیومن رایتس واش گفتند که حمله جنگجویان حماس به اسرائیل واقعا حمله دهشتبار بالای مردم آسایشته بود و بسیاری از کشورها زود و با اساس این عمل را محکوم کردند. ولی مؤلفان گفتند حکومت اسرائیل با قطع آب و نیروی برقی بیش از 2 میلیون غیر نظامی در نوار غزه و مانع شدن به درآمدن همه به جز مقدار کمی خوراک و یاری های بشردوستانه و سوزشواری پاسخ دادند و این یک نوع جزای دست جمعی و جنایت جنگی است. از این پیش آفریقای جنوبی در شکایت به دادگاه بین المللی گاگا گفته بود که اسرائیل در غزه نسل کشی میکند. نمایندگان اسرائیل روز 12 ژانویه دعوای آفریقای جنوبی را بی اساس دانسته گفتند که مردم خود را از کشتار دست جمعی حفظ میکنند.
خرج میساخت من میخوان خیلی ارزان کرد دو سه تومن
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدابدن جمسید با او دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار
www.azadi.org.
دادستانی کلی تاجیکستان تحقیق پرونده اکمل یوسف زاده پدپلکانی که وزارت کارهای داخلی را به انجام رسانیده است. یوسف زاده به رابودن اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه تجارت متهم است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. روز 11 ژانویه مفتش پرونده در دادستانی به رادیو آزادی گفت بررسی پرونده اکمل یوسف زاده را جنبست کردند ولی شرح نداد که آن را کی به دادگاه میفرستند. او بدون شرح بیشتر گوشی را قطع کرد و دیگر به تماس ما پاسخ نداد. با گفته مقامات آموزگار دانشگاه اسماعیل رحمانوف شب 12 ژانویه سال گذشته در محله یکم سویتسکی دوشنبه را بوده شد. مقامات گفته بودند که متهمان به آدم ربایی دستان اسماعیل رحمانوف را بسته در کیلومتر 118 شهرای دوشنبه خوجند واقع در دهه چوره نویای عینی با دریای فون پرتافته از جای حادثه غیب زدند. با گمانی ربودن آموزگار اکمل یوسف زاده همون وقت سردار شعبه تحلیلی بنقشه‌گیری و مناسبت های بین المللی ریاست مبارزه بر ضد جنایت های متشکل وزارت کارهای داخله همراه اسماعیل جان شکروف بازداشت شدند. نسبت هر دوی آنها با اتهام آدم ربایی پرونده بازگردید. مسئولان دادستانی کل از شر این قضیه خودداری میکنند و نمیگویند که در مدت 6 ماه چرا درباره این قضیه معلوم کردند. عبدالقهار رحمانوف پدر اسماعیل رحمانوف روز 11 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای یافتن پسرش از دریا بی‌نتیجه بود. همصحبت ما تاکید نمود که از جزئیات پرونده پسرش چیزی بیشتر نمیداند و مفتش پرونده به او گفته است پسرش در آب پیدا نشد.
موضوع خیلی نمیپرسید که در آن زدگیر آدم ها جنرال ها را در تفتیش درگاه میارن. چی گفت که شما یا آدم ها درگاه بارده نمیتونید کجا کرده این بچی مرا اخی اگه اسمشه اسمشه مرا بفهمونه اخی.
نزدیکان آموزگار بعدی طلب های زیاد ماه نویبر سال گذشته با اکمل یوسف زاده در بازداشت و خوردند. ولی پدر آموزگار میگوید متهم اساسی در ربودن پسرش با سوال ها جواب نداد. دادستانی به غیر از اعلان آن که علی پدپلکانی که پیشین با اتهام آدمربایی پرونده کشادند دیگر شرحی نمیدهد. بعضی حقوقشناسان میگویند در صورت پیدا نکردن جسد غیر از اتهام آدمربایی مسئله اعلان دیگر اتهام به مانند آدمکشی مشکل است. دلیر قربانوف وکیل مدافع که تجربه شرکت در مرافعه ها را دارد میگوید اگر جسد پیدا نشود در چنین صورت اعلام اتهام دیگر به مثل کشتار نسبت عیبدار شونده مشکل است. ولی تاکید نمود که در صورت پیدا نمودن دلیل های کافی و معتمد چنین امکان هم هست که برای کشتار هم نسبت بازداشت شده پرونده باز شود. حادثه ربودن اسماعیل رحمانوف در شبکه های اجتماعی سر و صداهایی را به میان گذاشته بود. درباره قضیه ربودن این آموزگار نخست رادیوی آزادی با تکیه به منبعهای خود گزارش داد. اسماعیل رحمانوف زاده نویای جیهون بوده در کافدرای منیجمنت دانشگاه تجارت کار میکرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
طول میانه عمر ساکنان در تاجیکستان به 76 سال رسیده فوت دو برابر کم شده است. این اظهار در پیام سالانه پرزیدنت صدا داد و او زندگی بهتر را سبب چنین وضع نامید. طبق آمار رسمی حالا در تاجیکستان بیش از نیم میلیون بزرگسال زندگی میکنند که 6% اهالی را تشکیل میدهند. افراد سالمند سری در روز عمری خود را به چند عامل ربط میدهند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. عبدالجبار عبدالملکوف ساکن شهر دوشنبه بعد 47 سال کاری آموزگاری بازنشسته شد و حالا دولتی پیری میراند. با آنکه امسال به سن 93 رسیده و به گفته خودش همسالان زیادی ندارد، پیری او را چندان بیمار و برجا مانده نکرده است. صرف نظر از این سن و سال بزرگ راه رفتن برایش چندان مشکل نیست و هرگاه خماری پیوندانش گیرد بدون کمک کسی بعدی داربینی آنها می رود. مصاحبه در روز عمر ما که خیلی مهربان و صمیمی و هنوز هم با پای خود راست است، سری به سن 93 رسیدن خود را چنین قصه کرد.
من توصیه میکنم که همیشه همین الکل سر غذا استعمال کنم، برای که الکل سر غذا سلامتی آدم همه طرف اذیت مثلا گیگینی بسیار بسیار مفید میکنه. دویم در هوای تازه بسیار تایی حرکت کنم، خوب نرمان در اجو حرکت کنم، دویم در حرکت بکنم. حتی همین بعد در تینجی آرامی سادگی دولت بود، همیشه ترکتور باشن، داغو باشن، که اینم یک واسطه بزرگی است که انسان رو همیشه شاد بکنن. اگر همیشه شادی نباشه ما هیچ کار کرده نمیتونیم.
طبق امور رسمی حالا آنهایی که مثل عبدالجبار عبدالملکوف از 80 ساله بزرگتر هستند 56 هزار نفر بودند. اخیراً پرزیدنت امامعلی رحمان در پیام سالانه‌اش گفت عمر ساکنان تاجیکستان در سالهای حاکمیت او به 76 سال رسیده فوت دو برابر کم شده است. او زندگی بهتر و سببی دراز عمر ساکنان نامید. یک پرسش مهم میان افراد سالمند نشان داد که آنها سری دراز عمر خود را به چند عامل ربط میدهند. یکی شرایط خوب زندگی را سبب دان است. دومی گفت کار جسمانی و گشت و گذار در هوای تازه باعث دراز عمر می شود.
میگفتن که آدمای کوهستان 20 سال زیاد عمر میبینند. هوای تازه، مهنت بسیار خوب بوده. ارگانیزمان تمام دوستای دنیا در ورزش هوای کردیم. این سلامتی به فایده دارد. هم خون من همین نمک کاری جمع میشد. خون در شینی گزله میشید. وقت این نبراوی همه رخکاسه و همه تلویزور و انا همین با گردی خیلی سلامتی نرد میشد.
بزرگتر بیشتر خوب میشه با کتابخانه برای کارهای جسمانی، برای کارهایی که کمتر آدم عصبانی نشود بهتر عمری باید دراز ببینه. لیکن افسوس که شرایط زندگی حاضره مجبور میسازه آدم رو که با یک پرابلمش گرفتار شوند، علاکه این تاثیر منفی میرساند به هر یک ارگان، به هر تارای نازک عصبی باید.
اگر شرایط ساز باشه، زندگی ساز باشه، عمرش دراز میشه. چونه عمرش دراز میشه.
اینوالیدو و نفق خورو بودند.
اما متخصصان میگویند هر کس میتواند به این سین برسد، هم علیم و هم ساکین عادی دهی دوردست. سعادت کمالوه سرمتخصص وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اوید به گرانتولوژی میگوید
عمر آدم دراز میشود چون که شرایط زندگانی خوب است، خوراکوری خوبتر است و خدمت طبی حاضر خوبتر شده گی در همه دولت ها، همچون در تاجیکستان و همه نفقه میگیرند.
بعدن به گفته او زندگی خوبی، خانوادگی، وضع اقتصادی، دسترسی به کار و آرامی روانی نیز از عامل های دیگری در از عمری هستند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت نفرانی از 60 ساله بالای کشور تا سال 2030 11.5% اهالی کشور را تشکیل خواهد کرد. متخصصان میگن این میتواند مشکلی ها هم به دنبال داشته باشد. سعادت کمالوه گفت
علمان پیشوی اهالی را یک از انقلاب آرام می نمایند و بسیار مشکلی باید پیدا شود. برای همین در چی سواه و در تندرستی، پینسیا، نگو بین، اگر عمرش دراز باشد برای بیر پیر می شود، بیمار می شود، یک از باید بر اونها نگو بین کند. برای همین از خالو باید همه وزارت ها تیاری بینند به این دراز عمری، چونکه این بسیار پرابلم های زیاد پیدا کردنش ممکن.
اما با تاکید هم صحبت ما زندگی اونهایی که در دهات دوره پیری میرانند به فرق از دراز عمران شهرنشین آسان‌تر بوده است. وزارت تندرستی هم گفت عمر میانه ساکنان روستایی در مقایسه با شهرنشینان 15.2% بیشتر بوده است. این را به آن مربوط میدانند که در روستا انعنه و ارزش‌های سنتی طرز مناسبت با پیرانسالان تا هنوز پاس داشته می‌شود و آنها هم در احاطه نزدیکان خود را خوشبخت‌تر حس می‌کنند. سالمندان در تاجیکستان هم تقریبا مشکلی همسان دارند. برخی از آنها برابری با نفقه برآمدن در انزوای اجتماعی قرار می‌گیرند. جای رفتن ندارند، با کار نمی‌روند، اطرافیان و دوستان خود را از دست می‌دهند. گذشته از این گویا بار دوش خانواده می‌شوند. سعادت کمالوه، گرانتولوژی تاجیک می‌گوید برای آنکه انسان‌ها در شرایط خوب دولتی پیری داشته باشند، باید در جوانی برای خود سرمایه‌گذاری کنند.
برخورد یک ماشین به اداره خانه‌سازی کوریز در شهر کلاب 3 نفر به هلاکت رسیده است. حادثه صبح 8 ژانویه در محله حافظ شیرازی رخ داده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. در شعبه کارهای داخلی شهر کلاب گفتند ماشین تاکسی نکسیا که از سمت بازار سامانی حرکت می‌کرد به دیوار اداره خانه‌سازی کوریز برخورده به بنا در آمده است. با گفته منبع در نتیجه راننده یک مسافر داخل ماشین و همچنین یک ساختمانچی کارخانه کورز جان باختند. از آنها اسماعیل کنجایوف، نوروز اسماعیلوف و کرامت عبدالرحمنوف نام بردند. در بیمارستان ولایتی کلاب گفتند که یکی از فوتیده ها از سر آسیب دیده بود. صدمه مذکور در راه رخ داد که سه محله کلاب، یکومی می، شمس‌الدین شاهین و حافظ شیرازی را می پیوندد. با این منطقه از چهار گوشه شهر ماشین ها رفت آمد می کند و یکی از چهار راه های شهر کلاب به حساب می رود. تا چند سال پیش در این منطقه چراغک فعال بود و رفت و آمد ماشین ها تنظیم می شد. با آغاز ساختمان خانه های بلند آشیانه چراغک را کندند و آن دیگر نصب نشد. ساکنان محله های گرد اطراف هم میگویند که یکی از عامل های چنین صدمه ها بند کردن پیاده رو و طلب شاهراه محکم کردن و ساختن بنا است. این باری اول نیست که در شهر کلاب چنین صدمه رخ میدهد. روزی 6 آگوست سال 2023 در شاهراه دوشنبه کلاب خاروق واقع در کوچه جمعه علی شهر کلاب صدمه مرگ بار رخ داد. در نتیجه آن 10 کس جان باخته 11 نفر مجروح شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
صبح امروز وفا نظرف رسام خلقی تاجیکستان در 84 سالگی فوتید و بعد از ظهر در آرامگاه لوچاب دفن شد. فرهنگیان تاجیک فوت این رسام مشهور را برای فرهنگ و هنر تاجیکان جبران ناپذیر ارزیابی میکنند. وفا نظرف از مؤلفان شکل پول ملی تاجیکان سامانی بود و از بس که از خردی در یتیمخانه به وای رسیده است، مبلغ جایزه دولتی به نام رودکی را با این مؤسسه تقدیم کرده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. وفا نظرف رسام مردمی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی صبح امروز در 84 سالگی فوتید. با گفته نزدیکانش از بیماری رنج نمی کشید ولی به طور ناگهان درگذشت. مراسم ویدا با این نقاش مشهور در نزد منزلش در دوشنبه برگزار شد. جنازه‌اش در آرامگاه لوچاب پایتخت به خاک سپرده شد. در مراسم ویدا و جنازه وفا نظرف نماینده های مقامات و شخصیت های سرشناس فرهنگی و هنر تاجیکستان شرکت داشتند. عبدالجبار عبدالغفور ادیب مردمی تاجیکستان ضمن سوگواری از فوت این رسام مشهور تاجیک گفت که وفا نظرف در طول عمر خود از تمام مواضع های کشور دیدن کرده صدها مصوره های نادر آفریده است. این ادیب تاجیک افزود که مصوره های این رسام در 48 کشور جهان در نمایشگاه ها منظور تماشابین ها شده است و وفا نظرف با گفته وی با سخاوتمندی اش نیز شهرت داشت.
از ایشان آثار بسیار گرانبهای مصوری باقی مانده است. در آثارخانه ملی، در فوند بدیعی اکادمی مصوری تاجیکستان، در بسیار آثارخانه دنیا کارهایشان محفوظ مانده، در کلکسیون شخصی کشورهای اروپا، آمریکا.
عبدالجبار عبدالغفور افزود که وفا نظرف همچنین از مؤلفان نمود پول ملی تاجیکستان سامانی است و در آغاز در آلمان پول 3 سامانی، 200 سامانی و 500 سامانی با طرح کشیده این رسام چاپ شده است. عبادالله مشربوف، هنرمند مردمی تاجیکستان، با مرحوم سالهای زیاده رشته دوستی داشته است و میگوید وفا نظرف از جمله رسامان بسیار ماهر و پرحاصل سیلی تاجیکستان بودند. با گفته این هنرمند وفا نظرف که در یتیمخانه تربیت دیده است، انسان بسیار نجیب و نسبت به انسان صمیمیت خاصی را اظهار می داشتند.
وقتی که سزاوار جایزه دولتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی گشتند، همین جایزه را به یتیمخانه برده سپردند. این کار را هر کس نمی کند.
زوردخته عکاس و نواربرداری مشهور تاجیک می گوید وفا نظرف با پرکاری خود شهرت داشت و حتی در بازنشستگی در منزلش همیشه مشغول ایجادیات بود. این عکاس تاجیک افسود وفا نظرف کم خواب بود و شب و روز تلاش می کرد در یک حجره میده تخخانه‌اش مشغول نقاشی باشد.
و همیشه مسد میکرد. مثلا ما که میدیدیم درباره کمپوزیسیون کادر، درباره اسوسیشن گپ میزدیم. اما یک چیز هست که شاعر مثلا گفته است که پروانه میمیرد و شم میسوزد و جوانی ماند یک روز کوچک مهونابود در اقیانوس کبیر مهونابود میشود. محبت است که مانده و خواهد ماند. و همه خیلی زندگی کرد که یک محبت کلان داشت. همه مردم کیران بینید درباره وفا نظرف همه شیرین گپ میزنن، گپ های زیبا میزنن.
وفا نظرف 6 می سال 1940 در روستای دیودره نایه شروعباد ولایت خطلان به دنیا آمده است. در 6 سالگی والدین خود را از دست داده در یتیمخانه تربیت دیده است. بعد از تحصیل در آموزشگاه رسامی شهر دوشنبه و در سالهای 1966-1972 در دانشکده تئاتر موسیقی، کینماتوگرافیا و تلویزیون شهر لیلینگراد حاضر سنگ پیتربورگ آموزش دیده است. وفا نظرف سالها به حیث رسام تهیه‌گر در تلویزیون تاجیکستان فعالیت داشت. سال 2009 وفا نظرف رئیس اکادمی مصوری تاجیکستان انتخاب شده است. سال 1982 برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی و سپس با عنوان رسام خلقی تاجیکستان سرفراز گردیده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ازادی.org یا ازادی.tg.
اظهارات وزیر ترکیه درباره سازش تاجیکستان و قرقیزستان. وزیر کارهای خارجی ترکیه گفت از مقامات قرقیزستان و تاجیکستان خبر یافته است که سازشنامه مرزی میان دوشنبه و بیشکک در ماه مارس امسال امضا می شود.
در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
اظهارات حقان فیدان روز 10 ژانویه بعد از ملاقاتی با پرزیدنت امامعلی رحمان در شهر دوشنبه صدا داد. مقامات تاجیکستان خبر را شرح ندادند. دیپلمات بلندپایه ترکیه پیش از رسیدنش به تاجیکستان در قرقیزستان بود و با رئیس جمهوری آن کشور صادر جباروف صحبت داشت. حقان فیدان 10 ژانویه در دوشنبه گفت از مقامات قرقیزستان خبر خوش گرفت که مسئله سرحد با تاجیکستان حل شده است و انتظار می‌رود سازشنامه ماه مارس امسال امضا شود. او افزود در ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان توانست تصدیق این خبر را بگیرد. صادر جباروف هنوز 11 دسامبر سال 2023 در مراسم افتتاح یک مکتب در دهه اقصای گفت خط سرحد با تاجیکستان تا بهار سال 2024 مشخص خواهد شد. منصبداران تاجیکستان در این باره رسما چیزی نمیگویند و تاریخ دقیقی را هم برای پایان بحث مرزی اعلان نکردند. با این حال وزیر کارهای خارجی ترکیه حل شدن بحث مرزی را اقدام بزرگ برای تامین ثبات و امنیت در منطقه نامید. در اول ماه دسامبر سال گذشته رهبران کمیسیون های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان گفتند بیش از 90% خط سرحد موافقه شده. تاجیکستان و قرقیزستان زیاد از 900 کیلومتر سرحد دارند ولی بخشی از آن تعیین و نشانه گذاری شده است. مردم دوسوی مرز برای آب و زمین و چراگاه بارها جنگ و مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سر زدنی حادثه ها گناهگار میکنند. در دو نزاع خونین که ماه اپریل سال 2021 و سپتامبر 2022 رخ داد از هر دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
روسیه و تاجیکستان و همسایه‌هایش سرنوشت حکومت‌های خودکامه چی خواهد شد؟ پادکست رادیو آزادی را میشنوید و من خرسند خرمف هستم. طبق ارزیابی کارشناسان تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه پس از تجاوز به خاک اوکراین باید موقع مسکو را سست میکرد و به همپیمانانش در آسیای مرکزی نیز تأثیر میگذاشت. اما مقامات روسیه انتظار رشد اقتصادی و افزایش خزینه های نظامی هستند. تقویت موقع مسکو چگونه میتواند بر حکومت های خودکامه آسیای مرکزی که همچنین از آن وابسته هستند تأثیر بگذارد؟ بر اساس گزارش بانک جهانی که ماه اکتبر امسال نشر شد، اقتصاد روسیه تا پایان سال 2023